سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم هم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ادامه دارد. نیروهای تازه نفس به این ولسوالی رسیدند. ولسوالی یمگان دیروز از سوی گروه طالبان تصرف شد. این موضوع در صدر مطالب خبری ریما با یکی از مقام های وزارت دفاع افغانستان هم در مورد عملیات در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان صحبت را خواهید شنید. در کنار سایر گزارش ها و مطالب خبری در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش می کند.
قرار است افغانستان و تاجیکستان برخی توافقنامه های تجارتی و اقتصادی را امضا کنند. مقامات محلی ولایت بدخشان میگن نیروهای هوایی به ولسوالی یمگان این ولایت رسیده تا این ولسوالی را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کنند. و گزارش ها میرسانند که در حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی یک مرکز شورشیان مسلح در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی هدف قرار گرفته است. تفصیل اخبار. قرار است افغانستان و تاجیکستان برخی توافقنامه های تجارتی و اقتصادی را امضا کنند. انتظار می رود که این توافقنامه ها در جریان دیدار دروزه رئیس اجرایی افغانستان از دوشنبه امضا شود. عبدالله امروز در یک سفر رسمی وارد پایتخت تاجیکستان می شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله را در این سفر برخی از وزیران و اعضای شورای ملی همراهی می کنند.
اکثر تمرکز این سفر در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و همچنان همکاری‌های بجانبه در بخش‌های زیربنا و انرژی می‌باشد.
وی افزود که رئیس اجرایه در ملاقات با رئیس جمهور و برخی دیگر از مقام‌های ارشد تاجیکستان روی مسائل امنیتی در امتداد مرزهای دو کشور، مبارزه با تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی و راه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر صحبت خواهد کرد. آیت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که بررسی های آنها در مورد اسناد مربوط به نامزد وزیر دفاع آغاز شده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت امروز در کمیته رؤسا تصمیم میگیرند که محمد معصوم سانکزی چه وقت به مجلس اعضای رئیس جمهور و یا یکی از معاونین وی معرفی شود. تا روز دوشنبه اسناد وی مکمل میگردد و پس از آن توقع ما این است که رئیس جمهور، معاون اول و یا معاون دوم بیاید و رسما نامزد وزیر دفاع را معرفی کند و وی برنامه های خود را برای نمایندگان مردم و ملت افغانستان ارائه کند. بعدا ما تصمیم بر این میگیریم که کدام روز برای صندوق رای دهی گذاشته شود. رئیس جمهور غنی دو هفته پیش محمد معصوم سانکزی را به حیث نامزد و سرپرست وزارت دفاع معرفی کرد. آقای سانکزی قبلا به حیث رئیس دانشگاه شورای عالی صلح کار میکرد. مقام های محلی ولایت بدخشان میگن نیروهای هوایی به ولسوالی یمگان این ولایت رسیده تا این ولسوالی را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی کنند. شاولی ولا ادیب سرپرست ولایت بدخشان امروز بر رادیو آزادی گفت این ولسوالی هنوز هم در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارد. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان صبح روز گذشته به دست طالبان مسلح دولت سقوط کرد. از سوی دیگر سخیداد حیدری آمر امنیت قماندانی امنی این ولایت میگوید در جنگ بدخشان جنگجویان خارجی نیز حضور دارند. مسئولان امنیتی ولایت قندوز میگن عبدالعلیم سارنوال امنیت عامی این ولایت در انفجار یک ماین کشته و یک طفل وای زخمی شده است. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت بر رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز در مربوطات ناحیه سوم شهر قندوز صورت گرفت. آقای حسینی گفته که این ماین از قبل در موتر این سارنوال جابجا شده بود و پس از انفجار موتر حامل وای نیز عرق گردید. در یک خبر دیگر مقامات ولایت کنر میگن که شام روز گذشته یک معلم در ولسوالی اسمار این ولایت کشته شده است. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 60 افغانی و 10 پول، یک یورو 66 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی، یک ریال سعودی 15 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 579 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش‌ها می‌رسانند که در حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یک مرکز شورشیان مسلح در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی هدف قرار گرفته است. مقام های امنیتی محل به رسانه ها گفتند که در این حمله حداقل 8 شورشی مظنون کشته شده و شمار زیاد دیگر زخم برداشتند. این حادثه آخر دیروز در منطقه شوال رخ داد. با گفته منابع محلی در این منطقه طالبان پاکستانی، جنگجویان القاعده و شبکه حقانی حضور دارند. تعداد تلفات غرق شدنی یک کشتی در چین به بیش از 400 تن رسیده است. بر اساس گزارش ها این کشتی دیروز در دریای یانگزی غرق شده و 406 قربانی گرفت. تنها 14 تن از این رویداد جان به سلامت بردند. گفته می شود که در 7 دهه گذشته این گونه تلفات با سرنشینان یک کشتی در چین وارد نشده بود. پلیس در حال حاضر کپتان و مسئول تکنیکی این کشتی را برای تحقیق بازداشت کرده است. شماری از اعضای خانواده های قربانیان ادعا می کنند که با وجود چندین هشدار از سوی مرکز هواشناسی بی پروایی صورت گرفت و کشتی به سفرش ادامه داد. بیش از 2000 پناهجو از کشتی چوبی در آبهای لیبیا نجات داده شدند. با اساس گزارش، نیروهای بحری ایتالیا، جرمنی و ایرلند در عملیات جستجو و نجات این پناهجویان شرکت داشتند. آنها به قصد رسیدن به اروپا این راه خطرناک را انتخاب کردند. گفته می شود در 5 ماه نخست سال 2015 تعداد پناهجویان لیبیایی که خواهان رسیدن به اروپا هستند بیش از 10% افزایش یافته است. حکومت ایتالیا تخمین می کند که امسال 200 هزار تن از شهروندان لیبیا به آن کشور خواهند آمد، در حالی که پارسال 170 هزار لیبیایی وارد ایتالیا شده بودند. تیم فوتبال بارسلونا در بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا یوونتوس را شکست داد. بازی با نتیجه 3-1 پایان یافت و به این ترتیب بارسلونا در یک بازی جالب توانست قهرمان سالهای 2014 و 2015 لیگ اروپا شود. راکتیچ، سواریز و نیمار 3 گل بارسلونا را به ثمر رساندند و تیمشان را برای پنجمین بار به مقام اول لیگ قهرمانان اروپا رساندند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. 11:07 به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه، قرار است مقام های ارشد افغانستان و تاجکستان روی مبارزه با تروریسم بین المللی و تهدیدهای تازه در منطقه گفتگو کنند. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای کمکی به ولسوالی یمگان رسیدند.
فعلا همه قوتهای ما در فاصله 3-4 کیلومتری زمین ساعت موقعیت دارند. کمانده های ما در منطقه حضور پیدا کردند.
شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوهای غیر رسمی صلح با نماینده‌های طالبان در دبی استقبال می‌کند. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. قرار است مقام های ارشد افغانستان و تاجکستان روی مبارزه با تروریسم بین المللی و تهدیدهای تازه در منطقه گفتگو کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در یک سفر رسمی دو روزه به تاجکستان می رود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه می خواهد که با افغانستان در راستای مبارزه با داعش همکاری کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در جریان این سفر با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقام های تاجکستان دیدار کند و همچنان در یک کنفرانس بین المللی در مورد آب در دوشنبه اشتراک خواهد کرد. مبارزه با تروریسم بین المللی، تهدیدات تازه در منطقه و موارد دیگر از مسائل خوانده می شوند که آقای عبدالله روی آن با مقام های تاجکستان بحث خواهد نمود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی در این زمینه بیشتر گفت.
همکاری های دوجانبه در مبارزه علیه تروریسم جهانی، تروریسم منطقه‌ای و در مبارزه علیه قاچاقبر مواد مخدر، همکاری های دوجانبه به خاطر پایپلاین گاز و همچنان انتقال برق از تاجکستان و افغانستان و بالاخره به ایران و موارد دیگری هم هست که رئیس جمهور افغانستان با مقامات تاجیکی برای سفر به موارد هم دوستی خواهی داشت.
آقای فیصل افزود که در جریان بازدید رئیس اجرایی از تاجکستان برخی توافقنامه های تجارتی و اقتصادی نیز میان کابل و دوشنبه به امضا می رسند. عبدالله عبدالله در حال قرار است در مورد تهدیدات تازه در افغانستان و منطقه با مقام های تاجکستان صحبت کند که شاولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان تایید می کند که شماری از اتباعی تاجکستان با تندروان مسلح در این سوی سرحد پیوستند.
تعدادی از تاجیک‌ها در خستک و در جنگ هستند و در اولیپولی راغستان وجود دارد.
در همین حال وزیر داخله افغانستان گفته است که چالش های تازه امنیتی در افغانستان و منطقه ایجاب می کند تا کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای همکاری های خود را در زمینه مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته گسترش داده و تلاش هایشان را در این راستا تشدید بخشند. وزارت داخله می گوید نورالحق علومی این مسئله را به تازگی در نشست دوره‌ای وزیران داخله کشورهای عضو این سازمان در تاجکستان ابراز کرده است. از سوی دیگر محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه از کشورهای منطقه و همسایه افغانستان می خواهد که با افغانستان در مبارزه با تهدیدات تازه همکاری کنند.
موضوع صرف افغانی نیستند، بایش موضوع بین‌المللی هستند. خطرات با ممالک همسایه هم پیش می شود و این برشان خطر هستند. این وظیفه تنها افغانستان نیستند، باید ممالک همچه امرای ما روسیه، چین و هند، حتی ایران این تعدیب و ممالک هم هستند. باید و هم به این مورد به امرای ما دست بتاید که ما دشمن هم نگرمه بسید.
مشاور امنیت ملی افغانستان اخیراً گفت که داعش علاقمندی خاص به افغانستان دارد. محمد حنیف اتمر افزود که داعش می خواهد تا از افغانستان به کشورهای آسیای میانه تهدید ایجاد نماید. اما مقام های افغان می گویند افغانستان اقداماتی را در برابر این گروه روی دست گرفته است.
گاز 80% بیکیفیت است.
بیشتر از سر نورد خوشنه تا هنوز سم
کرده.
ساعت 8 شب بود که کده راکت زد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:12 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و از صفحه اینترنتی mazodiradio.com مشنوین. عملیات برای بازپسگیری ولسوالی یامگان ولایت بدخشان ادامه دارد. نیروهای کمکی برای بازپسگیری این ولسوالی اعزام و مستقر شدند. ولسوالی یامگان بدخشان صبح دیروز از سوی گروه طالبان تصرف شد. امیرحال اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از شمال شرق افغانستان با خود داریم. آقای آریان سلام، چی انکشاف های تازه در ولسوالی یامگان صورت گرفته؟ با معذرت نسبت عوارض فنی، فکر میکنم تماس ما با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان قطع شده. تا دقایق بعد تلاش میکنیم تا آقای آریان را در تماس با خود داشته باشیم و جزئیات بیشتر را از او بپرسیم در مورد عملیاتی که در ولایت بدخشان ولسوالی یمگان راه اندازی شده. وزارت دفاع افغانستان گفته که تلاش ها برای بازپسگیری مقر ولسوالی یمگان از نزد مخالفین مسلح دولت ادامه دارد. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت بر رادیو آزادی گفت که نیروهای تازه نفس در ولسوالی یمگان مستقر شدند. ستار فروغ باسم با آقای امان صحبت کرده و نخست از وی در مورد وضعیت در ولسوالی یمگان و اقدامهایشان پرسیده است.
اصلا دشمن از یک استقامت در یعنی دو سه روز عملات خود داشت و ما هم در دفاع قرار داشتیم، ولی متاسفانه بعد از یک سلسله جنگ‌های بسیار طولانی در حدود تقریبا 3-4 ساعت بالاخره جزء تمام پلیس خاصتا پلیس محلی مصفحات تاکتیکی اعلام کردن و بعد از او در ارتفاعات اطراف ولسوالی یمگان قرار دادن. فعلا همه قوت‌های ما در فاصله 3-4 کیلومتری از مصفحات موقعیت دارن، کمانده های ما در منطقه حضور پیدا کردن.
جنرال صاحب امان، مخالفان مسلح دولت چگونه توانستند که پیشروی بکنند در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان؟
متاسفانه دشمن در مساحات از قبل موجود بود. ما در سال گذشته هم عملیات داشتیم، چندی قبل هم عملیات داشتیم و هم زمان در پیشروی هایی که ما داشتیم و میخواستیم که دشمن کامل در روی جمعه و شبه مسئله ناامنیت در قندوز اتفاق افتید. بالاخره تصامیم ما طوری بود که حال فعلا وضعیت قندوز ثبات پیدا کرده و در وساق خوب است. قرار به این بود که ما یک پاکسازی و یک تصفیه سازی در ساحات ولسوالی که در اونجا قسمان تعدیر است بنابر نفوذ دشمنان مردم افغانستان، در اونجا ما عملیاتهای بسیار وسیع را باید انجام بدیم. با استفاده از این وضعیت متاسفانه دشمن در مده و دهکده و اطرافی که در اطراف ولسوالی امکان قرار داشتن یک حمله دزدانه را انجام دادن تا بالاخره نفوذ مختصری داشتن در ساحه محدوده خود مرکز ولسوالی. نارضومند هستیم که ساحات از وجود دشمن در اسرع وقت در زمان بسیار کوتاه تصفیه شود.
گفته می شود که کمبود تجهیزات و نیرو سبب سقوط مقر ولسوالی یمگان بدخشان شده است. شما تایید میکنین این مسئله را؟
خب استقامت های بدخشان از نقطه نظر استراتژی کوهای بسیار پر ارتفاع داره، دره های بسیار تنگ و تاریک و هر کس میتونه موقتا در یک زمان از دره ها و از ارتفاعات سوء استفاده کنه مثل که دشمن انجام داد، ولی قوت های ما تجهیزات بسیار خوب را دارن. قوت های ما فعلا در اونجا با یک هزارات و با یک آمادگی خوب در اونجا حضور دارن، مردم در جریان است و مطمئنن با اعتقادی که مردم که نیروهای دفاعی افغانستان دارن و سر پلیس ملی مطمئن هستن که این ساعت موقتا در اختیار دشمن در اونجا قرار گرفت، ولی در زمان بسیار کوتاه انشاءالله او ساعت از وجود تروریستا و طالبان پاکسازی خواهد شد.
جنرال صاحب امان، در مورد حضور یا اشتراک مخالفان مصالح دولت که گفته می شود در میانشان جنگجویان خارجی هم موجود بودند، ارقام مختلف ارائه شده، اطلاعات شما چی است؟
متاسفانه در این خوشک نیست. رهبری تعداد از افراد تروریست ها و طالبان در او ساحات افراد بیگانه چیچنی ها و تعداد از زمان طرف مرز آمدن و رهبری از این کماندانیت و بوده دارن، ولی کمیت و تعداد از اینا در اطلاعات مختلف فرق میکنن. دیگه اطلاعات دقیق مبنی برای که گویا حضور دارن تعداد از بیگانگان در صفوف طالبان افغانی در این شکل شبه نیست.
آقای امان، این جنگجویان چگونه اسلحه و مهمات به دست می آورند؟ از کدام طریق؟
خود در افغانستان شما می فهمید که تقریبا مدت بیشتر از 30 سال در وطن جنگ بود. تعداد از افراد مسلحی که اگر چه یک تعدادشان دیدیار شدن، یک تعداد هم در وقت پروسه دیار بله، افراد هم وجود داشتن که مسلح بوده و از نقاط مختلف با استفاده از امکاناتی که اونا داشتن سلاح رو تهیه کردن، خود را تجهیز کردن و در برابر اردوی ملی و پلیس ملی و مردم افغانستان می جنگند.
جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. بر اساس تازه ترین گزارش عملیات برای بازپسگیری ولسوالی یمگان ولایت بدخشان ادامه دارد. نیروهای کمکی برای گرفتن این ولسوالی اعزام و مستقر شدند. تماس ما با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در شمال شرق افغانستان برقرار است. بریم و بشنویم که چی خبرهای تازه است. آقای آریان سلام، بیشتر تلفن ما قطع شد، اما حالا اگر صدای مرا میشنوین، چی انکشافهای تازه در ولسوالی یمگان بدخشان صورت گرفته؟
سلام به شما و به شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که امورای مسئولان ولایت بدخشان در جریان هستیم و تماس گرفتیم، آنها گفتند که تاکنون کدام تغییراتی صورت نگرفته و نیروهای تازه را به منطقه اعزام کردند. هنوز هم درگیری در چهار اطراف ولسوالی یمگان با مخالفان مصالح دولت جریان دارد.
بله، از اعزام نیروهای تازه نفس به ولسوالی یمگان هم سخن گفته میشه. آیا این نیروها در عملیات به خاطر بازپسگیری این ولسوالی نقش دارند؟
بله، چون مسئولان محلی میگن که رای مواصلاتی ولسوالی یمگان در منطقه ولسوالی جرم در مخالفان مصالح دولت قطع کردن یا با مشکل انتقال نیروهای تازه مواجه بودن که تانستن توسط طیاره هلیکوپتر بوجه نیروهای تازه را اعزام کردن به منظوری که تا ولسوالی را دوباره از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی کنند.
بله، با تشکر فراوان، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود از شمال شرق افغانستان داشتیم و شنیدین که در ولایت بدخشان در ولسوالی یمگان عملیات جریان دارد تا این ولسوالی دوباره در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان بیاید. البته این ولسوالی دیروز توسط مخالفین مصالح دولت افغانستان تصرف شد. همین موضوع در شماره از روزنامه های امروز کابل هم به چشم می خورد. تعداد از این روزنامه ها را نسیم شفق مرور کرده.
سقوط ولسوالی یمگان ولایت بدخشان به دست طالبان مسلح و حملات تیاره های بی پیلوت امریکا در افغانستان مطالب و تبصره های مهم روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز سرمقاله اش را زیر عنوان تکرار تراژدی سقوط در ولایت بدخشان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که در ماهای اخیر هزاران تن از طالبان پاکستانی و دیگر جنگجویان خارجی به شمال افغانستان رفته و سبب افزایش ناامنی ها در ولایات مختلف شده اند. سرمقاله نویس نوشته که در بدخشان و دیگر ولایات شمال مخالفان مسلح دولت تکتیک جنگ و گریز را به کار نمی برند، بلکه گروه های است که با حمایت استخبارات منطقه مقاومت کرده و منظم می جنگند. روزنامه غیر دولتی چراغ در مطلب نوشته که عملیات پسگیری ولسوالی یمگان آغاز شده است. در مطلب به نقل از مقامات وزارت امور داخله آمده است که در این عملیات به مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی تلفات نیز وارد شده است. مقامات وزارت امور داخله در این مطلب اطمینان دادند که این عملیات تا پسگیری کامل ولسوالی یمگان ادامه خواهد داشت و نیروهای اضافی به این ولسوالی فرستاده شده است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش به ادامه حملات تیاره های بی پیلوت امریکا در افغانستان پرداخته و آن را خلاف قانون خوانده است. سرمقاله نویس گفته است هرچند نیروهای امریکایی در جنگ های رو در رو اشتراک ندارند، اما هنوز نیز تیاره های بی پیلوت این کشور به حملاتش در افغانستان ادامه داده و تلفات را به مردم ملکی وارد می کند. سرمقاله نویس نوشته اگر در حملات تیاره‌های بی پیلوت امریکا مخالفان مسلح دولت کشته می شوند، باز هم این پرسش مطرح می شود که این حملات بر اساس کدام جواز صورت می گیرد. سرمقاله نویس سرنوشت سفارش می کند که حکومت افغانستان باید در برابر حملات تیاره‌های بی پیلوت امریکا خاموشی اختیار نکرده و از آن کشور بخواهد تا این حملات را متوقف سازد. و روزنامه غیر دولتی ویسا نیز به موضوع حملات تیاره‌های بی پیلوت امریکا در این کشور پرداخته و گفته است که 3 روز پیش 10 فرد ملکی در نتیجه این حملات در ولسوالی علی شیر ولایت خوست کشته شدند. ویسا در این مورد نگرانی‌های اعضای شورای ملی را نیز به نشر رسانده که گفتند اگر این حملات همچنان ادامه یابد، آنان روی سند امنیتی با ایالات متحده غور مجدد خواهند کرد.
ساعت 11:22 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوهای غیر رسمی صلح میان برخی از فعالان جامعه مدنی افغانستان و نماینده های طالبان در شهر دبی استقبال میکند. طالبان مسلح در یک اعلامیه تایید کردند که دو نماینده آنها این گفتگوها را دیروز آغاز کردند و بحث ها امروز هم ادامه خواهد یافت. در اعلامیه طالبان آمده است که این گفتگوها به هدف تبادل نظر انجام می شوند. گزارش ها می رسانند که میرویس یاسینی، سید حساق گیلانی، قطب الدین هلال و قیوم کوچی در گفتگوهای دبی با نماینده های طالبان شرکت دارند. ستار فروغ با حبیب الله فوزی رئیس کمیته امور بین المللی شورای عالی صلح صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد اهمیت این گفتگوهای غیر رسمی پرسیده است.
توقع دولت هم همی است، توقع مردم هم همی است و توقع عالی صلح هم همی است که باید این مذاکرات مستقیما آغاز شود. ولی همچون مذاکرات غیر رسمی هم مفید است و زمینه را برای مذاکرات مستقیم برابر می سازد. شرایط افغانستان ایجاد ازیر می کنه که باید ما از فرصتهای موجود باید استفاده بکنیم و نگذاریم که مثلا نوخت شود و خدا نکرده مشکلات پیدا شود که در راه صلح حایل واقع شود.
فوزی صاحب به اساس گزارش ها به تازگی هوا علم نورستانی و صدیقه بلخی اعضای شورای عالی صلح افغانستان شامل یک گروهی از زنان افغان بودند که با نمایندگان طالبان در نروژ گفتگو کردند. آیا شما با آنها به تماس شدید؟ میدونید که آنها روی کدام مسائل صحبت کردند؟
اونها قبلا هم به این سوال میکردن که باید با طالبان شخص داشته باشه و موقف طالبان در مورد حقوق زنان و آیندهشان فهمند. لحاظا ای که طالب ها حاضر شدن که با خانما حاضر به صحبت شوند، ای یک عمل بسیار خوبی است و از این نمایندگی میکنه که طالب ها هم علاقمندی به این داره که در مسئله صلح همکار باشه و یک امیدواری را ما میتونیم که بفهمیم از طرف طالب ها. و اینا که زنها به او شرکت کردن تلیه هم معلوم میشه که شاید مذاکرات در مورد صلح و حقوق زنها مورد بحث قرار گرفته باشد.
در نشست تازه که از سوی نهاد پکواش در دبی برگزار شده یا قرار است برگزار شود، آیا به نمایندگی از شورای عالی صلح کسی حضور دارد یا حضور خواهد یافت؟
قبلا هم در مجلسی که در قطر صورت گرفته بود تحت اشراف مؤسسه پکواش، در اونجا هم کسی به نمایندگی از طرف شورای صلح به شکل رسمی نرفته بودند، به شکل انفرادی دعوت شده بودند به حیث اشخاص مستقل، و قرار اطلاعات در این مجلسی که بیان می شود به شکل انفرادی اونها شرکت می کنند نه به نمایندگی از شورای صلح. ولی ما به هر صورت به هر شکلی که اونها به اونجا شرکت بکنند، شرکت از اونها و مذاکرات از اونها مفید است و اونها کوشش خواهند کرد که سخنهای تشویق کننده را در اوجه بکنند تا طالبها تشویق به مذاکره و صلح بکنند.
حبیب الله فوزی رئیس کمیته امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، و برخی پیام هایی که شما از طریق تلفن های افغان بی سی میتان به شماره 818 به رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. تعداد از این رسانه های چاپی و اینترنتی را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد سقوط ولسوالی یمگان بدخشان به دست طالبان نوشته. روزنامه نوشته که صدها جنگجوی بر یمگان یورش بردن، جایی که در دو سال گذشته از نفوذ اندک حکومت برخوردار بوده است. دگروال سخی حیدری به روزنامه گفته است که درگیری ساعت 4 صبح شنبه آغاز شد و در آن کم از کم 300 طالب اشتراک داشتند. دگروال حیدری افزوده که مولوی امان الدین والی نامنهاد طالبان در بدخشان این حمله را رهبری می‌کرده است. در ادامه این مطلب آمده است که پیوستن جنگجویان خارجی از جمله جنگجویان چچنی و تاجیک در یکی دو سال گذشته طالبان را در جنوب بدخشان تقویت کرده است. نشریه لتوانیا تریبیون از سفر یک هیئت این کشور به هدف دیدار با نیروهای لتوانیایی در افغانستان نوشته است. نشریه میگوید که وزیر دفاع لتوانیا ریاست این هیئت را به عهده دارد و با سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز دیدن خواهد کرد. حدود 50 سرباز لتوانیایی در چوکات ماموریت حمایت قاطع به رهبری ناتو عمدتاً در کابل و هرات فعالیت میکنند. اما نشریه گاردین در گزارش به فعالیت‌های بزرگترین مجتمع ادبی از زنان افغانستان یعنی میرمان بهیر توجه کرده و می‌نویسد که در تابستان امسال بنیانگذار این مجتمع در جشنواره بین‌المللی شعر لندن سخنرانی خواهد کرد. میرمان بهیر یک مجتمع متمرکز در کابل است و از زنان تحصیل کرده تا دختران جوان روستایی عضو آن هستند. گاردین می نویسد که اعضای این مجتمع در جشنواره بین المللی شرکت خواهند کرد که مضمون اشعار آن جنگ، خشونت و استبداد در سراسر جهان است. الیزا گرسولد خبرنگار و شاعری که در سال 2012 برای نخستین بار میرمان بهیر را به جوامع غربی معرفی کرد، درباره لنده یک نوع معروف شعر در زبان پشتو به گاردین توضیح داده است. با گفته گرسولد، بانوانی که عضو میرمان بهیر هستند از این نوع شعر زیاد می سرایند و در اشعار خود از همه موضوعات، حتی موضوعاتی که در جامعه افغانی نامناسب پنداشته می شوند، حرف می زنند. گرسولد می گوید این بانوان با صراحت شعر می سرایند و چیز را پنهان نمی کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بی سیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالستار خاکسار، یکی از افسران قول اردوی 215 میوان، نوشته در پیام خود که به نظر ما آوردن صلح در افغانستان بسیار مشکل است، به دلیلی که افغانستان یک دشمن نداره. پاکستان، ایران و کشورهای عربی با ملت افغانستان کی ندارن. حبیب الله، یک شنونده دیگر ما در پیام خود گفته که مذاکرات صلح و موجودیت شورای عالی صلح برای تامین امنیت و ثبات هیچ کار مؤثر انجام دادن نمیتونه، چون طالبان صلح نمیکنند. و ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده که امنیت یک مشکل عمده در افغانستان است و حکومت خیلی در مورد امنیت توجه نمیکنه. تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن، سپاس از همراهی هر یک شما هم تا حالا. برنامه های هفته وار ما تا دقایق بعد. حالا ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. جاوید حسنزاده با سرخط خبرها با شماست.
انتظار می رود افغانستان و تاجکستان برخی توافقنامه های تجارتی و اقتصادی را امضا کنند. این توافقنامه ها در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان در تاجکستان امضا خواهد شد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که بررسی های آنها در مورد اسناد مربوط به نامزد وزیر دفاع آغاز شده است. مقامات محلی ولایت بدخشان می گویند نیروهای هوایی جهت پاکسازی ولسوالی یمگان از وجود مخالفان مسلح به آن ولسوالی رسیده است. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان صبح روز گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرد. مسئولان امنیتی قندوز میگن عبدالعلیم سارنول امنیت امین ولایت صبح امروز در اثر انفجار ماینی که در موتور جاسازی شده بود کشته شده و یک طفل وای نیز زخم برداشت. گزارش ها میرسانند که در حمله طیاره های بی پیلوت امریکایی یک مرکز شورشان مسلح در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی هدف قرار گرفته است. مقام های عراقی میگن که در انفجار یک موتور بم گذاری شده در نزدیک بغداد 14 تن کشته شدند. تعداد تلفات غرق شدن یک کشتی در چین به بیش از 400 تن رسیده است. بر اساس گزارش‌ها این کشتی دیروز در دریای یانگتزی غرق شد و 406 قربانی گرفت. بیش از 2000 پناهجو از چندین کشتی چوبی در آب‌های لیبیا نجات داده شدند. و تیم فوتبال بارسلونا در بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا یوونتوس را شکست داد و بازی با نتیجه 3 در برابر 1 پایان یافت.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سرخط خبرها بود و حالا هم گزارش و سپس برنامه های هفته وار ما. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان یک مکتب را در مرکز شهر هرات افتتاح کرد. این مکتب ارزش بیش از 11 میلیون افغانی از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر پرداخت شده است. مسئولان در این وزارت میگویند این مکتب گنجایش 1000 شاگرد دختر و پسر را در دو شفت جداگانه دارد. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان به خاطر اجرات خوب مسئولان ملی در بخش کاهش کشت کوکنار در ولایت هرات، مکتب 8 صنفی را در مرکز شهر هرات افتتاح کردند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در سفر به ولایت هرات موجودیت معتادین به مواد مخدر در افغانستان را نگران کننده توصیف کرد. خانم عظیمی میگوید آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای مختلف نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از 3.5 میلیون افغان در ولایات مختلف این کشور معتاد به مواد مخدرند که بیش از 60,000 از آنان در ولایت هرات به سر می‌برند.
بر اساس آخرین آمار و ارقامی که از سوی دفتر آینل یا سفارت ایالات متحده آمریکا در بخش تنفیذ قانون ارائه شده، در حدود 3.5 میلیون معتاد که از بین 3.5 میلیون 1.5 میلیون از این معتاد مزمن است که به تداوی ضرورت دارد، ولی در ولایت هرات 60,000.
مکتبی که تازه از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز شهر هرات افتتاح شده است به نام استاد خلیل الله خلیلی است. شاگردان این مکتب قبلا در یکی از خانه‌های کرایی مشغول فراگیری تعلیم و تربیه بودند، اما عزیز الرحمن سروری سرپرست ریاست معارف ولایت هرات میگوید بهره برداری این مکتب میتواند مشکلات جای بیش از 1000 شاگرد دختر و پسر را برطرف سازد.
در مجموع به تعداد 1000 شاگرد ما از زیر خیمه یا از تعمیر کرایی نجات یافتند و ما یک مکتبی را که می‌بینیم که الحمدلله یک مکتب استاندارد است، امیدوار هستیم که بتونیم در زمینه تعمیرهای بعدی از این اقدامات لازم انجام بدیم. این مکتب مختلط است، هم دخترانه است هم پسرانه است. 500 نفر از شاگردای طرف صبح که دختر هستند، 500 نفر از شاگردای که طرف پیشین است زیر پوشش می‌گیره، مطابقی بازم 1000 شاگرد ما در هوای آزاد است.
شاگردان مکتب متوسطه استاد خلیل الله خلیلی که قبل از این در زیر خیمه‌های گرم و خانه‌های کرایی مشغول فراگیری تعلیم و تربیه بودند، حالا خیلی خوشحال به نظر می‌رسند. آنان ابراز امیدواری می‌کنند که روند بازسازی مکاتب در مناطق دیگر افغانستان ادامه یابد تا دیگر شاگردان مکاتب در افغانستان در زیر آفتاب سوزان به درس ادامه ندهند.
امیدوار هستم که با مدن به مکتب جدید کمبود کتاب مشکل جای اینا هم حل شود و یکی از موضوعات دیگه که مکتب ما لسته بشه. احساس خوشی میکنم که از اینکه مکتب ما جور کردن و میخواییم ما بزی مکتب درس بخونیم و امیدوار هستم که وطن ما شاهد بسیاری از افتتاحات دیگه باشه که در مکاتب، شفاخانه ها، مدارس خصوصی و دولتی برای شاگردان باز بشه. ما در مکتب که بودیم مشکلات ما زیاد داشتیم، از قبیل از اینکه در مکتب صندلی وجود نداشت، درهای مکتب ما دروازه مستحکم نداشت، پنجره نداشت، برای فرشا نشسته بودیم و درس میخوانیم، فقط هدف ما درس خواندن بود.
با این حال باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان خوشبینند که روند بازسازی از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میتواند تاثیرات مثبتی روی کاهش کشت و تولید مواد مخدر در این کشور داشته باشد. ولایت هرات جایی که امروز شنبه مسئولان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان مکتبی را به خاطر اجرات خوب مسئولان محلی و مردم این ولایت در امر کاهش کشت هزارهای کوکنار افتتاح کردند، حدود 70,000 معتاد به مواد مخدر دارد. با توجه به این آمار مسئولان دولتی در جریان 10 سال گذشته 7 کلینیک و 1 شفاخانه برای ترک معتادین از اعتیاد انجام دادند، اما گفته می شود که 70% از معتادینی که از طریق مراکز درمانی مواد مخدر را ترک می کنند بعد از مدت کوتاهی دوباره به این پدیده روی می آورند. گفته شده است که اکثریت قابل ملاحظه از معتادین موجود در ولایت هرات در جریان مهاجرت ها در ایران به این پدیده روی آورده و سپس از سوی مسئولان آن کشور به افغانستان انتقال داده شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از ولایت هرات. ساعت 11:36 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم نوبت برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها، اما حالا برنامه رهبران زن با مصطفی صدیقی.
رهبران زن،
سلام و خوش آمدید. مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر نیلوفر ابراهیمی. او در ولسوالی تگاب بدخشان به دنیا آمده و دوره ابتدایی مکتب را در نسوان بی بی مهرو در کابل خوانده. درسای مکتب را در لیسه آبده بلخی در مزار شریف دنبال کرده و سپس وارد فاکولته طب مزار شریف شده و از رشته طب معالجی فارغ التحصیل شده است که در موفقیتش نقش داشته. اینجا از خودش میشنویم.
مازی که 2 ساله بودیم پدر خود از دست دادیم و در امی سطح که امروز رسیدیم و با مشکلات بسیار بسیار فراوان دوره تحصیل ابتدایی و عالی خود سپری کردیم و یگانه کسی که در کنار ما بودم 2 زن بوده که یک مادرم بوده و یک خالم بوده و خالم با سواد بود، مادرم سواد ابتدایی داشت که تا سنف 6 خوانده بودن، اما ما هرچی هستم ثمر دست از او شخص هستم.
از مشکلات بسیار بسیار فراوان به گفته خود شما سخن گفتین دکتر ابراهیمی، برای رسیدن به موفقیت مجبور بودین با چه دشواری های دست و پنجه نرم کنین؟ عمدترین موردش اگه با ما قصه بکنین لطفا.
من یک خاطره بسیار جالب به زندگی خود دارم که من سنف 6 مکتب بودم و از کابل به رخصتی‌ها به بدخشان رفتم و در بدخشان در ما دیگه اجازه نبود که ما باید درس خواندن، پس دوباره به کابل می‌آمدم بنابر شرایط جنگی امو دوران و در جغرافیایی که درس بود و حکومت کاملا جداگانه بود که مثل که امروز یک طرف طالبان یک طرف دولت است. در جای ما رفتم که بر ما دیگه صد بود، اما بازم یک زن بر ما کمک کرد و با یک تغییر لباس در یک مرکب مرا از یک گلسوالی از یک راه کاملا بیراهی کوهستانی به شهر انتقال دادن تا اینکه من از طریق شهر پس دوباره به کابل آمدم و به درس ادامه دادم و این از جمله خاطرات بسیار جالب ماست که ما به لباس یک دختر که در کنار جوی سبزی میچینه و بر ما سفارش شده بود که اگر کسی با سلام می آمده تو را می پرسید که کجا میری خود گنگ بنداز که گویا ما گنگ هستم و این صحبت ها را نمی خواهم و ما به می طریق از قسمت‌های کوه آمدم به قسمت مرکز ولسوالی و از اونجا ما توسط فامیل به کابل آمدم که درس بخوانم. و به می قسم دوره دانشگاه که یک مرحله وقفه به درس ما آمد که سنف چهار بودیم و چهار سال ما در یک صفحه دیار تاریخ رفتیم شیشتیم در خانه ها و او زمان بود که طالبا حاکمیت داشتن در افغانستان و ما به کنج خانه بودیم، ولی ما به هیچ صورت از مسلکم به دور نبودم. بازم ما به شفخانی رابی بلخی میرفتم به قسم یک استاجر کار میکردم که تنها باید کار بیاموزم و هر باری که ما به شفاخانه میرفتیم تا که میامدیم یعنی آخرین امو زجر و مشقت ما دهراس بودیم که شاید مواجه شویم، اما بازم ما از افغانستان جایی نرفته بودم و کنج خانه رم قبول نکده بودم. در نهایت شفاخانه میرفتم برای زیک تجربه کاریم زیاد شد، هرچند که مسئولیت رسمی نمیتونستم داشته باشم چون محصل بودم، ولی به هر صورتش ما هیچگاه به زندگی خود به مقابل سختی تسلیم نشدیم. شما زندگی زن افغان و دختر افغان که از دو سالگی پدر نمی داشته باشه به خانه ماما زندگی میکنه، تصور کنین. و هر افغانی که صحبت مرا میشنوه یا میخونه یا میشنوه بر یک لحظه که تصور کنن که یک دختر یتیم در خانه ماما زندگی میکنه با چی نوع زندگی مواجه میشه تا او فاکولته طب میخونه و تا او صنف دوم میخونه که باید اول نمره باشه و باید کنکور نتیجه خوب بگیره و بعد 7 سال درس دانشگاهی رو بخونه. خودش یک چیزیه که هر کسی که فیلن میشنوه یا میخوانه در ذهن خود یک از فامیلای خود تجسم کرده میتونه که تصویرش رسم کرده میتونه در ذهنش که واقعا مشقت و سختیار دیده. اما ما دو خواهر بودیم که خواهر خورد ما نتانست که ادامه بده تحصیل و به قشلاق رفت، مگر ما مبارزه ما میبود که ما باید دکتر شویم. ما وقتی که به پارلمان هم آمدیم به سادگی نامدیم. ما کسی بودیم که 8 سال در قرو قصبات رفتیم امرای مریض گام به گام خانما کار کردیم و هر زنی که پیش ما مریض آمده شاید صدای ما را مراجعین ما بشنوند، ما با اعتماد به نفس خود برتان میتونم بگویم که دو وظیفه داشتم. ما هم تداوی میکردم هم تدایی میکردم و میگفتم که شما باید اولادایتان را درس بدین، شما باید دستخانه براین در صحبت هایی که در مساجد میشه در بیرون میشه بشنوین، رادیو را میش بشنوین، بر شما حقوق تانم میگه. خب به نوعی احساس میکردم که باید مسئولیت ما در مقابل هر زنی که با ما مواجه میشه ادا کنم.
دکتر ابراهیمی، شما برای رسیدن به این موفقیت گفتین که راه دور و دراز را پیمودین و پیشتر از یک صفحه به گفته خودتان تاریک برای افغانستان هم قصه کردین که مجبور بودین با دشواری های زیاد دست و پنجه نرم بکنین. میدونین که با باز شدن یک صفحه جدید و رخ افغانستان، شمار زیاد از زنانی که در روستاها زندگی میکنن میگن که تنها زنان محدود مثل شما در شهرهای بزرگ از دستاوردهای 13 سال گذشته در بخش زنان بهره بردن. چقدر با اونها امنوا هستین و چرا چنین بوده؟
ما یکی از کسایی هستم که دایره را دارم و ای دایره ما را در رسانه ها برای کسانی که شنونده هستن رسیده که ما گفتیم بله، تغییر در زندگی زن افغان و در کل در زندگی هر شهروند افغان آمده در بین 13 سال. اما اگر مقایسه شوه انپوت اوپوت که چقدر داخل شده در افغانستان امکانات و چقدر ما از او استفاده کردیم قابل قناعت نیست و به هیچ صورت مراضی نیستم.
چرا به نظر شما دکتر ابراهیمی؟
کار کرده ما به اساس یک استراتژی تعریف شده برای زن نبوده. شما 13 ساله خب ما باقیت میمانیم فعلا میس حکومت وحدت ملی ما برطانیه گشاری کوتای دارم که ما یک کنفرانس مطبوعاتی با جمعی از جامعه مدنی از خانما داشتیم که صحبت ما برامی پروژه پروموت بود. 216 میلیون دلار آمده و 200 میلیون دیگه از کشورهای اروپایی اگر ما اعتماد کسب کنیم شاید بیاید. 416 میلیون دلار شما فکر کنین که اگر ای به اساس یک برنامه تعریف شده با یک استراتژی واضح از طرف حکومت برای زن این پول بیایه مصرف شوه، باور کنین که در 50% نفوذ افغانستان که زن تشکیل میده در هر خانه برای هر یک زن تغییر میده. ایره میتونیم محاسبه کنیم که چقدر. متاسفانه شما دیدین که ای پول عیناً قسم آمده که در 13 سال پولی که به نام زن آمد پروژه‌ای بود، اینجویی بود. متاسفانه اینجوها و پروژه ها دو تعریف از زن داشتن: ارتقای ظرفیت، آگاهی آمد. و این ارتقای ظرفیت هم در سطح ولایت برای مو خانمایی که مربوط به ریاست امور زنای از ولایت است، نه برای ولسوالیه که یک زن تا حال نمیفهمد که حق میراث یعنی چی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیشه نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا به زیورهای سنتی یا محلی علاقه‌مندید و آن را با خود دارید؟ در این برنامه در مورد زیورات سنتی افغان ها مطلب را تقدیم می کنیم که این زیورات چه نوع زیورات اند و آیا اکنون هم مروج است یا نه. با ما باشید. زیورات سنتی یا محلی یکی از میراث های فرهنگی مردم افغانستان است و زنان افغان از قدیم برخی زیورات را با ساخت محلی از مواد مخصوص استفاده می کنند که این نوع زیورات معمولا از نقره ساخته شده و بعضی از آنها تا فعلا هم کاربرد دارد. گفته می شود زیورات محلی دارای قدامت کهن بوده و آثار زیادی از دوره های مختلف تاریخی به دست آمده است. همچنان این زیورات تا هنوز هم به قسم عنعنوی میان عده‌ای از مردم رواج بوده و بیشتر زرگران و حکاکان آن را با وسایل خیلی ساده زرگری درست می کنند که زیورات سنتی شامل گردنبندهای نقره‌ای، دستبند، انگشتری، گوشواره، گیرای نقره، چمکلی، میخک، ماتیکه، چهارگل و روپیه های مشهدی و کلمدار نقره‌ای هستند. میرویس، یکی از زرگران کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد تاریخ زیورات سنتی می گوید.
زیورات سابقه سنتی که مردم او زمان که کار میکردن، مثال ما کنی زیاده که میگیم از 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، اونا حتی پاشاهایی که استفاده میکردن اون وقتا دانه های قیمتی که بوده با زر زیور خود استفاده میکردن. حتی بازنا که به اصطلاح فوت میشدن، به مرگ میرسیدن، اونا را کدام زر زیورش دفن میکردن. آثار کهنه ارزشش بالاست، قدامتش بالاست، پیش از ظهور اسلام بودن. کبابی که اونا داشتن و مثلا سکه های از اون همیشه به نقره بود که طلای پاسی سرخ استفاده میکردن، بسیار طلای سوچه، طلای بسیار خوب. صدها هزارها دکان گیجن بسطلاح میشد، اما شکل از اون زیورات هم. خود اون زیورات مشکل از خریدنش، پیدا کردنش، اما شکل از اون استفاده میکنن که مثلا بگرده دامان، گرده گلون، در کمر خودان، در گلوی خودان، در گوشای خودان، در مویای خودان، قیتک موی، سر شانه ای، بعضی چیزا رو استفاده میکنن.
باید گفت زیورات سنتی در هر جا ساخته به خصوص خود را دارد. قسمی که در مناطق پشتون نشین زنان کره های بردار، امیل هایی که نگین رنگه دارد و میخک بینی را حتمی میپندارند. همچنان میان زنان کوچی رسم است که لباسشان زیادتر با فلزات چون روپه های کلمدار و مشهدی رنگینی یافته و این نوع لباس بیشتر جلب توجه می نماید، به حد که گاه گاهی مورد توجه خارجی ها نیز قرار می گیرد. رفیق ترخیل کوچی باشنده ولایت لغمان درباره زیورات عنعنوی کوچی ها توضیح می دهد.
سابقی کوچه ما به نام کره یک چیزی بود، ای تو زنگم می زدی دستش کلیگی سوزم می شود، رنگ می داد، مگر از اینجا تا اینجا نصف دستش اینمی چیز بند کرده بود، به حساب تیکه برش می گفت، او را زنم می داد. کوچه ما خو یعنی تدایی همی لباس افغانی می پوشید، بعض پاولی می گفت، تو میده میده بود، او را دمی پیران خود می دخت، جرنگ و برونگ بود دیگه، مشهدهی بود، کلمه دار می گفت که دو کلمه نوشته بود، بعض دی سینی خود بیادر بند می کرد، که هر طرح با مو زنم می رفت، یک جرنگ و برونگ می کرد دیگه. دو وقت همی زیورات خو قیمت داشت، دیگه هیچ شکی نبود، قیمت داشت، مگرم علی مردم قیمتش مردم اطراف در لغمان در یک منطقه یک کسی بود که در ملل متحد کار میکرد در وقت امی امریکای کتشتا و بالا میشد بعضی پیران کوچای ما را که دیده بود ای برای از مردکه گفته بود که یک دانه پیران که بر رقم باشه برای ما پیدا کن بعض وقت 2000 افغانی بسیار پیسه بود یک پیران با 2000 افغانی بروخت مگر تا امروز برای اونمون مردکه در مقریش پیغور است که برو تو پیران نظری در با 2000 بروختی سر کافر است یه خاطری جالب است که کتما منده و برای عمو خارجه او ارزش داشت.
قابل ذکر است زیورات سنتی در نورستان هم خاص بوده و زنان نورستانی بر علاوه دیگر اشیای تزیینی بر سر و صورتشان چیزی به نام تعویض بر سر می نهند که معمولا نقره‌ای می باشد و تا اکنون هم این زیورات رایج بوده. حتی می گویند در برخی جاهای نورستان از زمانهای قدیم که مرده هایشان را با لباس و زر و زیورشان در مغاره ها می انداختند گاه و ناگاه زیورات به دست می آید که قدامت زیاد تاریخی را نشان می دهد. محمد حفیظ باشنده نورستان درباره زیورات مردم خود میگوید
مردم سابق نورستان زیادتر از نقره سابق استفاده میکردن و رواج طلا در نورستان نبود. در وقتی که سیاست عروسی میشد برازو بنام حمیل بود که زرگره جور میکردن از نقره یا زرگره می آوردن تا مخانه میشندن. پیسه مشهدی بود، غجری بود، بهادری بود یا قسم که کلان کلان پیسه میبودن از نقره یه را بعد او میکردن از یه بعد فرمایش میدادن برازم و زرگر و یا قسمش بنام دست بانو میگفتن پیشگریدم و بنگلی بدوره میدختن و یا قسم کلا را سر میکردن که در کلا هم به نام تعویض از زرگره جور میکردن در ازی ازی تقریبا یک 15 سانتی 10 سانتی میبود این را به نگین میدادن تا حالی مدد این رواج است که عام مردم این را میپوشیدن و این هر دو طرف گوشش همین تعویض ها چیز میبود تعویض ها میبود و صدای جنگستش میامد و زیوراتی که سابق همین مردم نورستان کدام دین خاص پیروی نمیکردن اونا ربولنو داشتن این مردم ای تو خاص مرده خدا دفن نمیکردن در کوها بعد مغاره ها ای که بودن به هر فامیل به هر قوم مغاره معلوم بود فرزن مرد و زن هم کسی که میمورد زن ها را سیاسره را به امره زیوراتش او را میگرفتن در مغاره میمندن و اموجا باز خاک میشود اموجا میمند و علی بعد از اسلام که علی بعد چوپانه که در مغاره میرن یا کسی آدم اشتوکای که بازی میرن در مغاره داخل میشن بعضی زیورات پیدا میکنن فرزن چوری یا گوشواره او ارزش از او بر اونا میارن در مقابل بعد جایی که فرزن اوجا میفهمن که دیجا باستان شناس هستن یا زرگره هستن و بعد از پیشن میخرن.
محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان میگوید زیورات فولکلوری نزد عده‌ای از مردم به قسم میراثی باقی مانده است. وی میگوید
میراث که مانده است بی بی کلان ما مانده یک چوری است که این قدر قطعه تقریبا 3-4 سانتی میایه بعد در او چوری دیگه نگینای سرخ و فیروزه رنگ و شیرچای رنگ این 3-4 قسم بچه او نقره است یه دیگه تقریبا از 1.5 سال پیش است. در بین مردم که زیاد رواج است همین چارگو زیاد رواج است. اول که گوشه را سراخ میکنه امی القبرش میگه القه نقره او زیاد رواج است او باز تا دائما میباشه قدش که او باز گوش هم میگه سراخ کنی باز زود خوب میکنه جورش میکنه چیز قدیمی است که انتیک است که انتیک حساب میشه یادگارای سابقه را سر زود تازه میکنی نقره باب ثواب است که مضر هم نیست او هم باز وزن گرامش تنگ کرده که تقریبا تا 14 گرم مرد میتونه حتی بپوشه تا 14 گرم نقره را مرد میتونه که استعمال کنه.
زیورات سنتی را مردم سابق زیادتر استفاده می نمودند و دوست داشتند و برایشان از ارزش خاصی برخوردار بود و اما به مرور زمان استفاده آن کمتر گردیده و کسانی هم که به این زیورات دسترسی داشتند نظر به اوضاع ناسازگار و جنگ ها آن را به فروش رسانیده و جای آن را طلاهای عربی و امثال آن گرفته است. خانم ملکه یکی از باشندگان شهر کابل در مورد ارزش زیورات مردمی حرفهایی دارد که با هم می شنویم.
زیورات سنتی و فولکلوری خود ما از 150-200 سال پیش ما داشتیم. دو قسم بکس های چوبی بود. لاکتای نقره بود که انتشاو پرک و بینش پاونا بود. مثل پاونا بودیم هم کلمه دار. هر دانه از او کلمه دار مثال در او وقت 2000-3000 قیمت از او بود. دینی دوره رو میگم که نمور ما در آخرین دقایق هم که داشتیم چون کلا ما بیکار شدیم در خانه ماندیم ما تا اینمی زیورات که در پیرانای افغانی استفاده میشد مثل کتماله میگفتن چمکلی میگفتن مثل پاون بودین قسم لاکتای داشتن کمرای کراها بودند. تقریبا که تو طول میکدی شاید سیر اگر نمی آمد از سیر کمتر همه قدر ما چی داشتیم. مروز آمد که همه تو جنگا بود کل ما بیکار شدیم من اینمی ها رو گرفتم بردم گشتاندم در نقره فروشی ها اونمو به من 7 لگ رو پشد. او قدر کس نمی پوشیدم مال پس دوباره رواج شده.
قابل یادآوری است که زیورات سنتی در افغانستان استعمال زیاد دارد و به خصوص آن زیوراتی که از طلای خود کشور بوده و زرشویان آن را به بازار عرضه نموده باشند. شفیقه باشنده شهر کابل درباره زیوراتی که از طلای افغانستان ساخته می شود می گوید:
سابقه ما لاجوار بود، حقیق بود، نقره بود، هر چیز بود، وطنای ما و شما هر چیز بود. سابق زرشوی میکردن و دریا حالی تیلای هیچ پیدا نمیشه. از اون دیگه انگوشتر، چپکلی، تاوق، هر چیز جور میکردن. سابق کسب کاری ما مردم بود، حالی به درستان بخی خلاص دفت. سمیالیم در دریا برم، در دریا هست، مرجان هست و از خرابه و کی میتونه که گرفتاری همون سکم نان پیدا نمیکنه که مردم بخور. حالی
ناگفته نماند که زیورات کلاسیک هنوز هم در سرتاسر افغانستان رواج می باشد و بازار خرید و فروشان در هر مقطع زمان مشتری خود را داشته و به خصوص این زیورات در بازارهای خارجی علاقمندان خود را دارد. حاجی زلمی، دکاندار کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد استفاده این زیورات چنین می گوید:
سابق بود که نمی قران افغانی بود، مشهدی بود، روپه کلمه دار بود، دونی روپگی بود، پین روپگی بود، یاره در زیورات خود جور میکدند. حال همون چیزا نو پس رواج شده. همی دوستای ما که افغانای ما شما که در خارج از دا داخل هستک این همی ها میاین همی چیزا را خوش میکنن، خارج میبرن، همراه خود همینجا استفاده میکنن. کلتور خود افغاناست، رسم رواج عنانات سابقه زیاد هستک. خارجی ها که هستک همی چیزایی که زیادتر قدیمی باشه اما را زیاد خوش میکنن، انتی گفته میخرن، میپوشن، بسیار خوش دارن، استفاده شدگی شه، نویشه نه، کونه را. حال یک گرام همه طلای سفید یا نقره سفید از 50 روپه تا 100 روپه هستک.
امروز زیورات سنتی قدیمی جایش را به طلاهای عربی و دیگر فلزات سپرده است، ولی صرف کسانی که به ارزش تاریخی آن پی بردند این نوع زیورات را با خود دارند و برخی دکانداران هم با قیمت گزاف این زیورات را میفروشند و کارشان هم در عرصه زیورسازی سنتی ساده تر گردیده است، چون در ساختن بعض زیورات از ماشین های برقی و یا گازی هم استفاده می کنند. اما زیور زیبا هیچ وقت فراموش نمی شود و آثار آن در موزیم ها و برخی خانه ها محفوظ می باشد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید: www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، برنامه به اتمام می رسد. اگر خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. مکه بازار برم برای تو گیرا بیارم، تو که کج مکنی، کج مکنی، نام مکنی، خیال مکنی، گر دور دراز مکنی، آخد سر به دل بر جان.
اتن کی می شود های با یک تن، اتن کی می شود این وطن به ما، وطن کی می شود این وطن به ما، وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، سو
سرود سبز همدلی سلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من باغ می کشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفت باد یاسم
سلام قدرمان.